بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر،
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه، امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که شما شنوندگان فرهیخته میدونید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به خصوص حوزه رسانه و تحلیل و بررسی تکنیک ها، تاکتیک ها و شیوه های رسانه های بیگانه از پشت پرده عملکرد رسانه ها پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن با مخاطبان فرهیخته چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه تخصصی امواج شبهه است. اگر نقد و یا پیشنهادی دارید میتونید حتما از طریق 162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. همینطور اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی در ارتباط باشید، 0903 913 4744. اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه مشارکت داشته باشید، خیلی ساده میتونید به سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به برنامه تخصصی امواج شبهه پیامک بزنید. 30,010,35. اما اما آنچه امروز در این قسمت از برنامه امواج شبهه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه چگونه می‌خواهند مخاطب را فعال و ویران نگه دارند. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما اشراقی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای حازم کلاس، مدیر دفتر شبکه العربی. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به امواج شبهه.
سلام و درود خدمت شما و جناب آقای داوودی و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم همچنین از تشریف فرمایی شما. اینجا ایران تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
قانون هیچ گامی برداشته نشده،
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر
پالیسی که دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن،
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شورافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن، این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف،
رفت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانب و اون شبکه مانب و شبکه مانب، اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، موج FM، ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
به رسم همیشگی چند دقیقه کوتاه پیش درآمدی رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم و موضوع رو به اشتراک خواهم گذاشت با اساتید و صاحب نظران گرانقدری که در این مجموعه تخصصی برنامه امواج شبهه در خدمتشون هستیم امروز. اگر دقت کرده باشید شاید این جمله در ابتدا تکراری به نظر برسه، اما به ادبیات جدیدتر اگر بخوام بگم، در میدان هرچه شکست بر دشمن صهیونی، بر غرب حامی دشمن صهیونی، سنگین میشه، هر چه شکست برجسته تر میشه. به عبارت صریح تر، هر چه دامنه شکست به رسانه بیشتر کشیده میشه، تلاش دشمن صهیونی، تلاش غرب برای حفظ تصویر بد ساخت شده از رژیم صهیونی، تقویت اون تصویر، ایجاد پیش زمینه هایی برای حفظ این تصویر در بلند مدت هم بیشتر میشه. حتی تا جایی که بارها اساتید و صاحب نظران گرانقدر در این برنامه اشاره کردند، تکنیک های تکراری، تاکتیک های تکراری، راهبردهای شاید چندین بار استفاده شده و مسموم شده، باز هم در دستور کارشون قرار میگیره. به چه دلیل؟ به این دلیل ساده، اگر مقاومت، اگر آنچه که از مکتب اسلام برآمده میجنگد برای انسانیت، برای شرف بشریت، آنها میجنگند برای یک تصویر، برای حفظ آن تصویر، و هرچه این شکست به تصویر بیشتر تسری پیدا میکنه، دست کم تقلای اونها ولو بدون هدف در رسانه هاشون برای مخاطب های فارسی زبان، عرب زبان و انگلیسی زبان، حتی دورتر فرانسوی زبان، اسپانیایی زبان بیشتر میشه. آنچه که امروز با عزیزان و صاحب نظران به اشتراک خواهم گذاشت، یکی از خطوطیه که رسانه های بیگانه به عنوان هدف تعریف کردن، همزمان مخاطب رو فعال، مخاطب رو ویران نگه دارن، یا به تعبیری که خودم استفاده میکنم، مخاطب مسخ شده یا اون رسانه ها باشه. اجازه میخوام گفتگو رو با جناب آقای دکتر داوودی آغاز بکنم پیرامون یک سوال کلی. جناب دکتر داوودی، این که مخاطب فعال باشه و ویران باشه خودش یک تناقض داره گویی. چطور رسانه های بیگانه به دنبال این هستن، برای چه و چگونه پیادش میکنن؟
های کلاس رو فهمید
بفرمید خواهشون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرضم حضورتون که ما با یه مثال این بحث رو میتونیم شروع کنیم. حتما توی پیست های رالی دیدید که ماشین رو دستی و ترمزش رو میکشند و و تا اونجایی که جا داره گاز میدن. 3-4 ثانیه اول خیلی خوبه، یک صدای خیلی قرش داره، یک صدای خیلی قدرتمند داره، اما آرام آرام هرچی میره جلوتر این استکاک لاستیک با آسفالت، استکاک درونی موتور خود اون ماشین، اینها آرام آرام شروع به دود تولید کردن میکنه و در این حال که ماشین بسیار پر قدرته، در این حال که بسیار ماشین ارزنده است، در این حال که خیلی خوب داره همه اجزایش با هم دیگه کار میکنه، چون اگر نکنه عملا گاز نمیخوره، اما چون در جاست و افزایش استکاک و دما داره به صورت خیلی غیر منطقی درش بالا میره، این شروع به آرام آرام فرسوده شدن میکنه. قاعدتا هیچ فردی که رالی کار میکنه بیشتر از 30 تا 35 ثانیه ماشین رو توی این حالت نگه نمیاره، چون قطعا موتور درجا با اون شدت به علاوه لاستیک با اون شدت در حال در واقع تولید استکاک، اساسا مکانیزم و آیرودینامیک ماشین رو میتونه کاملا به هم بزنه و حتی منجر به از بین رفتن کل اون ماهیت خودرو در واقع بشه. دیگه خودرو مسابقه نیست، یه مش آهنپاره میشه که احتمالاً باید برن بفروشن.
یعنی یک حرکت نمایشی منجر به از بین رفتن تعادل حرکت
بشه. احسن. بنابراین ما ماشین فعاله، کاملا هم در واقع داره کار میکنه، اما داره درجا حرکت میکنه، یعنی ماشین رو کلافه میکنه، داره آرام آرام به سمت ویران شدن اون رو در واقع سوق میده. حالا همین مثال رو بیاریم منطبق کنیم بر شرایطی که ما از اون تحت عنوان مخاطب فعال ویران شده در واقع یاد میکنیم. به چه معنا؟ به این معنا که آتعداد گزاره به ذهن مخاطب توسط رسانه ها وارد میشه، داره افزایش دما رو حاصل میکنه، مخاطب ذهن شروع به پردازش میکنه، داره موضوعات مختلف رو کنار هم دیگه میچینه، تحلیل داره میکنه، اما اساساً اینقدر این تحلیل درجاست و اینقدر این تحلیل باعث افزایش دما میشه که مخاطب به لحاظ هویتی، یعنی هویت شهروندی، هویت مخاطبی، هویت کارشناسی، هویت انسانی، هر نوع هویتی که شما تصور بکنید، دچار سایش میشه، دچار یک استوب میشه، در این حال هی داره این دما افزایش پیدا میکنه. بنابراین آرام آرام اولین اتفاقی که میفته، مخاطب برای اینکه خودش را از این فرایند خلاص بکنه شروع به خود ویرانگری میکنه. این خود ویرانگری یک سری تحلیل ها رو ایجاد میکنه، یک سری تفسیرها، توضیحات، تشریح ها رو میاد و شروع میکنه به ایجاد کردن. نهایتا مخاطب از یک پدیده ای که خیلی ساده است، اما به دلیل این افزایش دما و استکاک درجا، به یک تفسیر کاملا اشتباه از شرایط و پیرامونش در واقع میرسه. همین رو بیاریم راجع به حوزه منطقه با یک تطبیقی در واقع انجام بدیم. اگر ما در یک سال گذشته و در یک سال آینده مرتب بگیم که آقا رژیم صهیونیستی تونسته جنگ رو مدیریت کنه، آرام آرام بر ذهن مخاطب این گونه فشار میاد، پس این همه شهید، این همه ویرانی، این هم شروع میشه اطلاعات ورودی، در این حالی درجا داره این حرکت انجام میشه و هیچ حرکت جلویی هم وجود نداره، اون تولید استکاک و دما مخاطب رو به یک تفسیر میرسونه، پس اصلا برای چه این جنگ شروع شد، چرا این جنگ در واقع به این نحو و با این کیفیت داره در واقع میره جلو. خب تفسیر غلط به کدوم نقطه منجر میشه؟ به اینکه آقا ول کنید، تا اینجا هر اتفاقی افتاده نگهش دارید یه لحظه استو،
اول توقف،
توقف، به محض اینکه توقف میکنی لزوماً موتور به اون دمای قبل و شتاب قبل و اینها بر نمیگرده. خب رسانه های بیگانه چی کار میکنن؟ رسانه های بیگانه دنبال اون توقف ناگهانی در واقع مخاطب هستند. شما مخاطب رو با سرعت 120 تا یهو ولش بکنی، بعد یهو دستی رو بکشی بخوای دنده عقب برگردی، تمام چرخ دنده های ماشین خورد میشه، مخاطب تمام اون اتمسفر ذهنیش نسبت به آنچه که دیده، شنیده، تصویر ساخته، حتی شاید در اون کشور خودش داره زندگی میکنه، داره اونجا آرام آرام ساخته و پرداخته میشه. خب رسانه های بیگانه چه کار میکنند؟ رسانه های بیگانه فقط و فقط به دنبال اون توقف آنیه ذهن مخاطب و رسوندنش به اون تفسیر ناگهانی اشتباهی هستن که خودشون مد نظرشونه. خب چرا این اتفاق داره میفته؟ یادمون باشه ترامپ یکی دو ماه آینده بخواد بشینه، میخواد هر جوری شده مخاطب رو ویران نگه داره و میخواد هر جوری که شده این استکاک رو ببره بالا، اما مخاطب رو میخواد فعال نگهش بداره. بنابراین ما اینجا یک اصطلاحی رو داریم، اصطلاح همونه که میگیم رسانه مخاطب رو، مخاطب فعال ویران رو به سمت تاکسیدرمی پیش میبره. علی ظاهر پیکره درسته، علی ظاهر ابهت خودش رو هم داره، اما علی باطن هیچ درونیاتی دیگه نداره و از اونجا بعد یک مخاطب رها شده است که حالا بعد بیشتر
یعنی مخاطب بی اندیشه مقلد،
حتی بدتر از اون، بد اندیشه بدون هر نوع فاز تقلیدی.
درود بر شما. جناب کلاس، نظر شما چه است در مورد اینکه رسانه‌های بیگانه اساساً اولا به چه نوع مخاطبی احتیاج دارن؟ مطلوب مخاطب به ویژه برای رسانه‌های فارسی زبان صهیونی از نظر شما چه جور مخاطبی است؟ و در ادامه گفتگویی که داشتیم با دکتر داوودی، اگر نظری دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب در واقع بلا فکر کنم اصطلاحش هم مشخص هست، یعنی رسانه‌های بیگانه. این تفسیر رو باید قائل باشیم و این توضیح رو باید قائل باشیم، هر رسانه خارجی که رسانه بیگانه نیست.
دقیقا.
و طبیعتاً ما رسانه‌های متعددی داریم، رسانه‌های خود جبهه مقاومت، رسانه‌هایی که نزدیک به مقاومت هستن، رسانه‌های بی‌طرف. حالا به دلایلی در این شرایطی که بی‌طرفی معنی نداره، حالا بی‌طرفی رو انتخاب کردن، و خود رسانه‌های اسرائیل و رسانه‌های غربی. و این توضیح لازم بود که من بگم خدمت شما.
تصریح شما.
خواهش می‌کنم. ما فکر می‌کنم که در همونطور که کل کارشناسا و اساتید در جریان هستن، ما در عصر پسا حقیقت هستیم.
بله.
این عصر در واقع شرایط خودشو داره. رسانه‌های بیگانه یا هر رسانه‌ای کاملاً بر اساس این مفاهیم واقف هست و بی برنامه کار نمی کنه. در عصر پسا حقیقت در واقع اصلا چرخه تولید خبر یه طور دیگه شده، یک گونه دیگه، به شکلی دیگه خبر ارائه میشه و عرضه میشه برای مخاطبها، و این هدفمنده، یعنی 100% با یک برنامه مشخصی گزینه گویی اتفاق میفته. حالا به دلایل به هدف این که مثلا ممکنه به هیچ گویی برسن، همونطور که در واقع آقای داوودی فرمودن، مخاطب در یک جایی میخوان قرار بدن که حالا ویران، بیخیال، اهمیت نمیده به موضوع، فکرش جای دیگه است، برجسته کردن یه سری موضوعات که شاید به نظر میاد علی ظاهر برای این مخاطب مهم هست، حالا روزمرگی‌هاش، اوضاع اقتصادیش، هر چه هست، منتها اصل موضوع و موضوع اصلی که ریشه تمام این مسائل اونجاست بهش نمی‌پردازن. روایت‌ها جوری دیگه مطرح میشه، نه اینکه موضوع کاملا محو میشه و مطرح نمیشه، بلکه جوری مطرح میشه که مخاطب نتونه اصلا به جنبندی مناسبی برسه. و در واقع در عصر پسا حقیقت از خصوصیات بحث رسانه این که مخاطب رو در مرز حقیقت و توهم نگه داره، یعنی اصلا دقیقا ندونه که واقعیت چی هست و اون که غیر واقعی هست چی هست. حقیقت و دروغ مشخص نیست. رسانه لزوما دروغ نمیگه، ولی جوری مطرح میکنه مسئله رو که مخاطب نتونه به جنبندی برسه و حتی وادارش کنه از کنشگری در مورد مسائل مهم. البته اینم باید ذکر بشه و اشاره بشه که علی الرغم که شاید این عصر این خصوصیات رو داره و خیلی از رسانه‌های حالا سنتی و غیر سنتی، حتی رسانه‌های مدرن و سوشال میدیا یه جورایی تبعیت میکنن از این قضیه، حالا ظهور روزنامه‌نگاری یا خبرنگاری زرد بیشتر و حالا این خصوصیاتی که اشاره کردیم، ولی من اعتقاد دارم علی الرغم این اتفاقات سوشیال میدیا و شهروند خبرنگاری مخصوصا در یک سال گذشته طوفان الاقصا و جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و لبنان و فلسطینیان و حتی منطقه، تونستن تونستن یه جای امیدی پیدا بکنن و پیامشون رو به جهانیان برسونن و این نتیجهش این شد که یه سری مخاطب که تصور نمیشد تیه چند دهه گذشته به خیابون بیان، تو دانشگاه‌های آمریکا بیان، تو دانشگاه‌های لندن بیان، تو دانشگاه‌های فرانسه و تو این خیابون‌های کشورهای اروپایی، علی رغم این که ما در عصر پس حقیقت هستیم و علی رغم این که در مرز حقیقت و دروغ هستیم و علی رغم این که رسانه‌های بیگانه تلاشش این هست که حقیقت به اون وضوح و اون واقعیت تلخی که داره اجرا میشه نشون نده، ولی تونستن یه کاری بکنن و یه امیدی ایجاد بکنن و پیامشون رو برسونن.
درود بر شما، که دقیقا همین تعبیر میشه به اولین شکست رسانه‌های وابسته به صهیون به برکت طوفان الاقصی. ممنونم از در واقع اعلام نظر شما آقای دکتر داوودی. با توجه به گفتگویی که تا اینجا پیش رفت، رسانه‌های بیگانه به نظر شما بر رسیدن به اون مخاطب مطلوبه چطوری سوژه رو مهندسی میکنن، مخاطب رو مهندسی میکنن، پیام رو در رسانه چطور پردازش میکنن که نهایتاً تقویت عمل کرده رژیم در میدان شکست خورده بشه؟
ببینید، به وقتی صحبت از رسانه‌های بیگانه میکنیم، یعنی رسانه‌های مهاجمی که واسطان اون بره خط کامل در واقع فرایندشون رو و زیست بومشون رو اصلا جدا کردن و حالا هر رقم که تلاش کنن، مثلا اینترنشنال از نظر ما رسانه بیگانه است، رادیو فردا رسانه بیگانه است، بی بی سی فارسی خب قاعدتا به نسبت ما در واقع رسانه بیگانه است و صدای امریکا و قسل هازا، یعنی همه اینها رو در کنار هم دیگه که میچینیم، اینها سه نوع تمایل دارند که این تمایل ها بر اساس اون دمایی که در موضوع، مکان و زمان همیشه کنار هم دیگه اتفاق میفته مطلوبیت براشون پیدا میکنه که ازش استفاده کنند. گزاره اول موضوعاتی هستن که این موضوعات 0 تا 100ش در میدان در اختیار خودشون هست. مثلا مسخ اطلاعات، تسخیر ذهن مخاطب نسبت به مثلا فعل و انفعالاتی که در درون رژیم رخ میده. این چون در اختیار خودشون هست،
مثل تعداد کشته های نظامی،
مثل تعداد کشته های نظامی، اینها هر کدوم یک فراینده. خب شما هر رقم که حساب بکنید بنا به ارتباطات و اتصالاتی که اونها دارن، این در اختیار خودشون هست، پس از این میتونن استفاده کنن برای بازی دادن مخاطب. عدد دیگه، یه عدد رو میبرن بالا، یه عدد رو میارن پایین و مخاطب همچون مخاطب پژوهنده که نیست بره ببینه یک هفته پیش، حالا ما چون رسانه‌ای هستیم هی برمیگردیم بک‌اند می‌زنیم، هی پشتوانه ذخیره خبریمون رو هی مرور می‌کنیم، حالا مخاطب عادی حتی شاید نگاه نکنه پری روز این رسانه چی گفته.
مثلا مخاطب عادی حتی الان در این شرایط متفاوت از مخاطب عادی چند سال قبل، یعنی بعد از سوشال میدیا حوصله نداره مخاطب، حد اکثر 2 دقیقه باید اصل مطلب بهش بگی و تمام
شد.
حتی اون خبری که خودش سیو کرده رو هم نمیره ببینه، وای با حال خبری که دیگه.
بله، به ذخیره های خودشون هم رجوع نمیکنه.
بنابراین این مدل اولیه که اینها در واقع وجود داره. اما مدل دوم یه مدل جالبه، مدلیه که 50-50، 50% اتمسفر سوژه در اختیار رسانه هست، 50%ش در اختیار رسانه نیست، اما در اختیار کس دیگه هم نیست. و این در اختیار کس دیگه ای نبودن باعث میشه که رسانه مهاجم بتونه که موج سواری خودش رو بکنه و به اندازه 50 واحد ذهن مخاطب رو درگیر خودش بکنه. پس مطلوبیت سوژه دوم، دسته دوم، سوژه هاییه که 50%ش هست ولی مابقیش معلوم نیست، در میدان دسته هر کی که زودتر برسه.
بله. یعنی
کاملا قانون 2 در واقع سرعته که هر کی به این خبر زودتر برسه. حالا بعضی وقتا ما دیدیم همه دارن میدونن، بعد یهو یه رسانه گمنام یه دونه خبر جعلی میزنه، اصلا مسیر دویدن رو عوض میکنه و همه میرن یهو و حالا تا بره خبر رو تکذیب بکنن و خبر رو راستی آزمایی کنن و برگردونن و اینها خودش یه چند روزی رو در واقع میگذرن. اما دسته سوم خبرهایی هستن که در اختیار رسانه ها نیستند، نه 100 نه 50، کاملا در اختیار هدفه، اما این رسانه های مهاجم نسبت به اون موضع گیری زود هنگام میکنند. این دسته سوم حالا دیگه یه مقدار مسئله متفاوت میشه، یعنی میگه من میدونم که محیط خبر مال من نیست، مدل خبر مال من نیست، فراوانی خبر دست من نیست، ارزش‌های خبری هم در اختیار من نیست، مخاطب خبر هم در اختیار من نیست، اما میتونم با یک سری فعل و انفعالات اونو تحت الشعاع قرار بدم، مثل گم شدن خاخام یهودی در امارات. خب هیچیش علاز ظاهر در اختیار اینترنشنال نیست، هیچیش ظاهرا در اختیار وی او ای نیست، اما میتواند روی این بیاد اثر بذاره. چجوری اثر میذاره؟ اینجور موقع ها معمولا گزاره اضافه میکنن، چیزی کم نمیکنن.
یعنی سوژه خارج از تسلط رو مال خود میکنه؟
سوژه خارج از تسلط رو سعی میکنه به اندازه توانی که داره سهمشو در اختیار بگیره.
درست.
حالا اینجا این سوژه رو چجوری سهمشو در اختیار میگیره؟ یهو میاد یه گزاره ول میکنه که ایران این خاخام رو دزدیده و بردتش و در خارج از امارات. حالا به قول بچه ها دولک رو انداخته. حالا اینکه چقدر بگیره چقدر نگیره بسته به اون زمانه داره. خب بنابراین رهاسازی و اضافه کردن گزاره به سوژه میتونه اصلا ذهن مخاطب رو یهو. حالا اینجور موقع چه اتفاق میفته؟ اتفاقش اینه، حتی اگر اصل سوژه هم مهیا بشه و فاش بشه، خب مشخص شد که اولا این تو خود امارات بوده، ثانیا ربطی به جمهوری اسلامی نداشته، ثالثا در واقع کشتنش، رابعا اصلا هیچ ارتباطی به هیچ فعل و انفعالی راجع به ایران نداشته. اما یه بخشی از مخاطب اون کاشت اولیه که برگشتن گفتن که توسط ایران هنوز تو مغزش هست،
داستان روایت اوله دیگه.
احسن. اینجا روایت اول رو درسته که او در اختیار نداره، اما چون یه گزاره بهش الساق میکنه، مخاطب با اینکه اصل خبر رو میپذیره اما همچنان دو به شک نسبت به این روایت داره حرکت میکنه. پس نعم المطلوب رسانه های بیگانه اینه که تو کدوم یکی از این سه اتمسفر قرار بگیرن، و نکته مهمش اینجاست، مخاطب رو میذارن روی تردمیل. یعنی مخاطب فکر میکنه که زیاد داره میدونه، زیاد داره میفهمه و خیلی دیگه الان به تحلیل نزدیک شده، در حالی که کلن یه متر جا به جا شده.
توهم آگاهی.
همه اون اطلاعات یک ریال هم نمیارزه، همه اون مسافتی که فکر میکنه تحلیل داره یک دلار هم نمیارزه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه اساسا مخاطب در یک اتمسفر ذهنی غلط توسط اون رسانه ها، حالا بر اساس روایت اول، بر اساس قرائت اول، بر اساس روایت رسوب کرده، بر اساس همه اینها قرار گرفته. حالا حقیقت ماجرا چیست؟ حقیقت ماجرا این است، سعی میکنند واقعیت مسئله رو گم کنند و تصدیحش کنند و ازش عبور کنند. اینجا یه اتفاق میفته، اون اتفاق اینه، تعداد موضوعات مشخص نشده یا تعیین تکلیف نشده در ذهن مخاطب افزایش پیدا میکنه. ذهن بعد از یه مدت در اون ساحت دود میکنه، یعنی حالا دود میکنه اصطلاح ما، یعنی پروسس ناقص داره و استکاکش بیشتر میشه،
تحت فشار گاز ترمز دستی در زمان.
اینجا از اینجا بعد مخاطب دیگه در اختیار خودش آسی میشه. اصطلاحا میگن در حوزه رسانه‌ای ما با مخاطب آسی طرفیم، که حالا خودش مراتب خاص خودش داره.
آقای کلاس، به نظر شما چطور با مهندسی موضوعات یا برساخت واقعیت یا جعل واقعیت یا ساخت واقعیت‌های جعلی و رویدادهای جعلی که شما فرمودید سعی می‌کنن مخاطب رو ویران کنن یا در یک حباب مسموم قرار بدن؟ به نظر شما اگر امروز بخواید اشاره بکنید چه موضوعاتی رو دست آویز قرار میدن برای اینکه مخاطب در این فضای مسموم قرار بگیره؟
ببینید، همونطور که فرمودید و جناب آقای داودی هم اشاره کردن، بحث روایت اول، بحث شبه روایت ها، ما میدونیم که متاسفانه حداقل در رسانه های سنتی این مشهود هست، یه سیطره و امپراتوری رسانه‌ای غربی هست که منبع خبر برای کل دنیا هست و طبیعتاً تو اون امپراتوری رسانه‌ای حالا شبه روایت ها مطرح میشه، روایت های ناقص و به دلایل مختلف طبق اون چیزی که و اون خصایصی که گفتیم هدفمند اتفاق میفته. در واقع به نظر من یکی از
مهمترین اتفاقها که داره میفته همین اشاره به موضوعات گوناگون و متنوع و همونطور که اشاره کردم شاید به نظر مخاطب روزمره هست و به دردش میخوره.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. عذرخواهی میکنیم که برنامه امواج شبهه را چند ثانیه‌ای قطع